مهرگان. به نام خدا. سلام. سلام به لحظه های دعا و نیایش، به پاکی و امید و مهری که در وجود شما نشسته. همراهان رمضان، چه با شکوه این جریان زیبای بندگی و این اشتیاق عبادت در شبهای قدر، شب زنده‌داری ها و دعا و نماز و مهربانی.
جز تو دگری جای نگیرد در دل، دل جای تو شد جای کسی دیگریست.
لحظه ای به عشقی که خداوند برای من و تو داده بیندیشیم. اون وقته که میبینیم عشق همه چیزه و جز اون هیچ. پس زمانی که در هماهنگی با اراده الهی به سر میبریم، زندگی مثل رویایی شیرین لحظه لحظه آشکار خواهد شد.
سلام علیکم حاج آقا، وقتتون بخیر، طاعتتون قبول باشه انشالله.
سلام علیکم، وقت شما بخیر، طاعت شما قبول باشه انشالله. ممنون، تشکر.
حاج آقا یه فایل صوتی رو میذارم، گوش بفرمایید و نظرتون رو در موردش بگید.
ببینید، من میگم رفاقت به کار من نیومد، شما هم بیخیال رفیق بشید. اگه شما بدونی الان توی چه گرفتاری وحشتناکی دارم دست و پا میزنم. اصلا کو رفیق؟ دور بر منو نگاه، هیچکی نیست.
به نظر شما رفیق واقعی تو این دور زمانه پیدا میشه؟
در رابطه با دوست و دوستی هست، دوست پیدا کردن خیلی مشکله تو این دور زمانه. حالا باید خیلی توجه کنم و افراد را بشنن تا افراد را بررسی کنم، بیوگرافی افراد را بررسی کنم، بعدش نظر بدم و دوست هاش پیدا کنم. همجور با یک سلام و علیک گفتن نمیشه دوست پیدا کرد، دوست زمان میبره و دوست خوب هم خیلی کم پیدا میشه. باید همیشه توجه کنیم و در دوست پیدا کردن دوستی ها بیمون باید طور باشه که همه جوان و در نظر بگیریم و نخواستیم یک روز یک دوست پیدا کنیم به توقع هم دوست نواد داشتیم. بهترین دوست خود دوست انسان خدا هست و اهمیت ها و کتاب تجربه. بعض حالا در زندگی حالا نیاز به دوست بودم داشته باشه، ولی اگر دوست خوب پیدا باشه خیلی خوبه، ولی افراد ناباب هم زیادن، باید خیلی هم توجه کنه در شناخت دوست خیلی توجه کنه و از افراد هم بپرسه تحقیق کنه باید باید دوستی به صاحب حالت دوستی پیدا کنه. بگم حالتی نباشه که یه دفعه بی مقدمه با این نفر آشنا بشه به مقررات تو همه چیز دوستی را با این یاد دو تکنمه حرف خیلی باید توجه کنه تو این قضایه.
خصوصیات یک دوست واقعی و خوب به نظر شما با توجه به این که سن و سالی هم ازتون گذشته، شخص با تجربه و دنیا دیده ای هستید، خصوصیات یک دوست و رفیق خوب چیا میتونه باشه؟
خصوصیات اینه که رفیق خوب اینه که صادق باشه در حرفش، در عملش، در کردارش، در برخودش، به شخصیت دوستش نگاه بکنه، نخواستش برای دوستش رخ خدا نکه مشکل ایجاد کنه. و صداقت و راست خیلی مهمه، باید صداقت داشته باشه.
متشکرم از شما، التماس دعا و خدا نگهدار.
ممنون، تشکر، لطف کردی، خیلی ممنون.
سلام آقا، وقتتون بخیر، طاعتتون قبول باشه انشالله.
خیلی ممنون، بفرمایید.
یه فایل صوتی رو میذارم، گوش بدید، بعد نظرتون رو در موردش بگید.
ببینید، من میگم رفاقت به کار من نیومد، شما هم بیخیال رفیق بشید. اگه شما بدونی الان تو چه گرفتاری وحشتناکی دارم دست و پا میزنم. اصلا کو رفیق؟ دوره بر منو نگاه، هیچکی نیست.
به نظر شما رفیق واقعی تو این دور زمانه پیدا میشه؟
این دور خود رفیق خوب کجا پیدا میشه؟ خیلی کم پیدا میشه. هر کم که میبینی میگن قدیم گفتن رفیق بند جیبتن، رفیق چیزی پیدا نمیشه که به قول یارو گفتنی. من الان خودم مثلا تو خیلی گرفتاری ها پیش اومده برام، ولی اون رفیقایی که داشتم هیچ تو دست ما نگرفتم و تنها موندم.
پس شما با صحبت این آقا موافقید که رفیق واقعی پیدا نمیشه و تو مشکلات تنها بودید؟
پیدا میشه، خیلی کم. رفیقی که رفیق واقعی باشه خیلی کم پیدا میشه تو این دور زمانه.
به نظر شما به چه کسی ما میتونیم بگیم رفیق واقعی، دوست واقعی، یک دوست واقعی چه خصوصیاتی باید داشته باشه؟
نه، رفیق واقعی از لحاظ مالی من نمیگم، خب تو شرط سختی خوشی همراهت باشه، این میگن رفیق واقعی. یکی یه جس گرفتاری ولت کنه حال خودت، واقعی که خوشی بیاد سر وقت، تو همه لحاظی همراهت باشه. حالا نمیگم مالی ها، نه، همه چیز مالی نمیشه، بتونه مشاورت بده توی بعضی از گرفتاریات، مثلا توی تصمیم گیری ها بهت کمک کنه، اون میگن رفیق. یک کاری بکنه که باعث درد سرت بشه. نظر من این چیه؟
شما دوست زیاد دارید تو زندگیتون؟
خیلی کم.
رفیق واقعی چطور؟
والا منید چیزی بگم، تازه هنوز پیدا کردم.
انشاءالله که از آزمون رفاقت سربلند بیرون بیان. همیشه موفق باشید. متشکر، خدا نگهدار.
خیلی ممنون.
تو این جایی درست نزدیک شونم، تو هر کاری کنی تر میشه گونم، شکستم بس که دلها رو شکستم، بریدم بس که با غیر تو بستم. تو دوستم داری و اهلی نمیشم، یا عمر عاشق لیلی نمیشم. تو چارم کن بشک عاشقونه، بگی دستام و برگردون به خونه. مثل من پر از اشتباه، مسترب زیر نور ما، هیچ کس رو اینجوری نخوا. عاشقم توی نیمه را، گم نکن منو تو گناه، دور کن منو قد آه.
دوستان عزیز، این برنامه مهرگان رو اختصاص دادیم به تقدیر و سرنوشت. دوست دارین امسال چه سرنوشتی و چه تقدیری براتون نوشته بشه یا رقم بخوره؟ شبهای قدر اوج پرگشودن در فضای نیایش و بندگی و نهایت شکوفایی رحمت الهی بر بندگان. شب قدر ساعت پذیرایی از مهمانان بزم حضوره. در شب قدر سرنوشت یک سال زندگی رقم می‌خوره. شب قدر شب گشودن سفره دل و ریختن اشک نیاز و فصل گریستن در آستان آفریدگار بخشاینده است.
دو خانوم، من قبل از من مسلمان شده بودم، دیدم دو خانوم به چادر بودن، دیدم کیه من گذاشتم روی سرشون دارم راه میرن به این هوای گرم. اصلا یعنی چی؟ خب چون که به اون تفکر فرمی من نگاه میکردم و نمیتونستم درک بکنم. خب البته الان دیگه من نشستم اینجا به چادر، چون که در طول زمان آدم میتونم متوجه بشم. فکر میکنه دیگه فرق میکنه، مثلا چون که وقتی شما تو فرق بزرگ شدیم باید دلیل حجاب داشتن یا همه چیز باید میتونستن ازش دفاع بکنن، خاطر کسانی مختلف سوال میکنن
برای
یعنی شما باید دفاع میکردین اصلا چرا شما حجاب دارین و فلان، شما باید روش فکر میکردین یا مطالعه میکردین
و من ما یکم آگاه ترین، چون که اونجا زندگی کردیم همش با این چیزا رو به رو بودیم، با این سوالات و اینا، خب طبیعتا ما بیشتر مثلا درباره این قضیه اینجا فکر میکردیم، همینجوری علکی نمون که رو سری بذاریم حالا فقط چون مثلا مادر پدرم گفتن و اینا، چون همش این سوال هم بود، هر جو میرفتم همیشه پیش میمونم برم مطرح میشون،
باید واقعا روش فکر بکنم، باید مطالعه بکنم.
باید تو ایران مثلا من بعضی تعریف میکنم، اونایی که مثلا خودشون بیه جا من اونا میگن، خودشون میگن که آره در از شما واقعا اجابه درست رو داریم، مثلا ماها اینجا بزرگ شدیم و اینا اصلا این شخص دواره اجابه فکر نکردیم، میدونیم که باید اجابه داشته باشیم، چون مثلا آدم معتبری هستن و یه دواره قضیه اجابه فکر نکردن.
فکر میکنم یه فرق هست و حتی ما چهار نفر خیلی زهرا شم، بالاخره دیگه ما وقتی میخواستم وارد بشیم مقایسه میکردیم، مطالعه میکردیم. پس فکر میکنم یه کسی وقتی به دنیا میاد دین اسلام، من فکر میکنم تنبل میشم یه ایده زیاده. خب اوکی باشه، من مسلمانم، مسلمان بودم یعنی چی؟ اصلا ببینیم در کل قضیه من باید نگاه بکنم. خیلی من مثلا مطرح میکنم بگم ما مشکل حجاب داریم اینجا، من همیشه میگم من نه، من فکر نمی کنم مشکل حجاب داریم، مشکل مفهوم اسلام داریم. اون طرف درک نکرده اصلا دقیقا وظیفش چیه، برای چی اومده تو این دنیا، چی کار میخواد بکنم و چی جوری میخواد این مسیر تری بکنه. شما فکر نمیکنه بعد خیلی بالاتر از حجاب؟
بله یه سوالی، یعنی خیلی ذهنمو درگیر کرد، چون حالا به غیر از دانشگاه یه جای دیگه هم درس میدم، یعنی یه موقعی با دختره برخورد میکنم که خب میبینی حجابش کامل نیست، ولی از لحاظ دیگه دختر سالمه، یعنی همین حجاب که خواهرمون میگه، یعنی واقعا حجاب درونی رو داره دختره، یعنی دختره مثلا شرعی نیست، ولی خب حجاب رو حالا تا اینجاست، یا مثلا مانتوش تنگه. بعد سعی میکنم بفهمم چه اتفاقی میفته تو این، چون من همیشه فکر میکنم همینطور که خواهر ما اشاره کردن، اولش یه فرآیند درونی اتفاق میفته، بعد آدم حجاب سر میکنه، بالاخره یه چیز درونیه دیگه، اگه تحمیلی نباشه بالاخره خود آدم بهش رسیده. من میگم دخترایی که خب دارونشون درسته، متوجه میشه که مثلا یه حریمایی وجود داره بین حالا خودش یا مثلا هم کلاسیش تو دانشگاه اینا، یه با میدونم مثلا دختر سالمیه، این چرا حجابش درست نیست، اونجا خیلی برای من یعنی هنوز به جواب این
نرسیدم. خودش
نشناخته خودشه، یعنی
همه کتاب خورده تو دانشگاه رده همه چیز، ولی یک کتاب کوچولو مال حجاب نمیتونه بکنه.
آره.
همیشه میگم به آنها این نه به خاطر اینه خودت اول خودت بشناسی من کی هستم، کی میخوای من بشم، این خیلی مهمه. وقتی این خودت شناخته من کی هستم، چی میخوای، کجا میخوای برم، دیگه مسیرت قشنگ بدون هیچ مانه میره. ولی وقتی خط خودت نشناختی، خودت معرف، مثلا یک کتاب اینجی نوسته مال فلسفه، تا نخونم اونجا نمیفهمم چی هست، ولی وقت میخونم، هر وقت میبینم این صحبت میکنه در بارای چه، میفهمه این خطش فلسفه صحبت میکنه. باید بری دنبالش، کار کنه روی خودشه، این همه میتونه
همه آدم داخل کورش
روی خودشون باید کار بکنن، باید برن دنبالش. خیلی بد نمیگم، یه لجبازی هست تو جمعونه، یه لجب
بازی هست همیشه تو جوان ها بدن متاسفانه هم با این تبلیغ غربیه اینا خیلی خط دارن سعی میکنن میدن به جوان ها شما دیگه برای چی حجاب باید داشته بشین شما آزادی فلان و
و خیلی جالبه خاطر من فکر میکنم الان زنان خانم ها هم حاکم هم تو ایران اتفاقا بیشتر از جاهای دیگه کاملا برعکس شده
اما خب اون تبلیغاته ببینی اینا نمیدونن نمیدونن
مثلا بعد کسی از من پرسن دیگه اهل کجا هستی میگم آمریکا خوش به حالت امام خوش به حالت میگه خب برای چی مثلا فکر میکنم چی هست اونجا
نه واقعا دیگه بهشت گفتم بهشته ها
خاشی من میتونستم شما باور میکنم اونجا دیگه مثل چی کار بکنه مثل جوانای غرب ما میدونیم چقدر اینا باید هم کار بکنه هم درس بکنه بچه ها اینجا جوان دیگه بهترین زندگی دارن دخترها دیگه همینجوری دیگه درس بکنه تازه دیگه میره خونه مامانش میگه خواه عزیزم شما خسته شدی دیگه من قضا میارم برای شما
خب البته خب این تفکرشون غلطه چون که این البته این رسانه خیلی قوی روشون کار میکنه فیلم های مختلف و میوزیک های مختلف و خبر و همینجوری دیگه حمله میکنن به تفکر جوان های ایرانیه بعدن ما دنبال چی هستیم؟ برمیگردیم همون حرف شما خودشون هنوز نشناختن و نمیدونن مثلا مسیر زندگی هدف چیه این زندگی؟ هدف اصلی چی هست؟
تا و عباداتتون قبول باشه دوستان عزیز شنونده برنامه مهرگان امیدوارم در هر کجا که هستید در این لحظه اگر دستهای نیازتون رو به آستان الهی بلند کردید ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید از شما پرسیدیم دوست دارین تقدیرتون چطور رقم بخوره همه ما خوشبختی میخواییم امید میخواییم گشایش میخواییم لحظه های پاک میخواییم با همدلی و با مهربونی و عشق این ویژگی‌های خوب رو و این آرزوها رو از همدیگه دریغ نکنید.
سلام وقتتون بخیر
سلام
من یه بخشی از سریال امام علی رو آماده کردم بریم با هم دیگه ببینیم برداشتتون رو از این فیلم به من بگید
بله خواهش میکنم
خب بریم ببینیم
چه خبر عمار درخشانم مالک درخشانم صحرای را نور میدم خواب دیدم که به دیدار پیامبر رفتم محمد بود با همان صورت و دستان آیه ای خواند که یادم نیست از قومی می گفت که آن هم یادم نیست اما مرا به اسم صدا کرد رسول خدا مرا به اسم صدا کرد ناسی را برایم گفت که تا انجام برملا نخواهم کرد باور می کنی مانه چرا باور نکنم تو قلبی همچون آینه داری از جنگ چه خبر فردا اعلان جنگ میکنی فردا سری به چادر علی بزن میترسم حرفی بگویم و او را مکدر کنم.
مالک، علی بیش از همه ما تو را دوست دارد.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستند.
میرود مالک، میرود. تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
خب، برداشتتون از این بخش از سریال امام علی چی میتونه باشه؟ چه حسی داشتین وقتی این فیلم رو دیدین؟
والا حس که بیشتر اون علاقه یا اون حس خوبی که این شخص نسبت به پیامبر داشت، اینکه انقدر خوشحال شد که پیامبر اسم ایشون رو صدا زدن، همونطور که تو فیلم هم خودتون مشاهده کردید، دیدید، شنیدید، و خب بر خودم هم خیلی جالب بود حسی که ایشون داشت و اون حالا حالتی که توی صورتش داشت وقتی این اسم رو شنید، برام جالب بود. فکر کنم شما هم حس کردید.
خب این یه جوری دوستی خالصانه ای که اون زمانها بین یاران پیامبر و پیامبر بود رو نشون داد دیگه این فیلم.
قطعا خیلی حس خوب و پاک و یه جورایی خوب دیگه.
خب شما تو دوستی و رفاقت توی الان با دوستاتون به چه صورت هستین؟ آیا یه همچین دوستی ناب و پاکی رو دارید، تجربه کردید؟
ما سعی میکنیم که مثل این باشیم، ولی فکر نکنم، خیلی سخته.
چرا؟ چی کار باید بکنیم که هم بتونیم یه رفاقت خیلی پاکی داشته باشیم، یه رفاقت خیلی خالصی داشته باشیم؟
شاید این فیلم ها رو باید بیشتر ببینیم، عرضم به حضورتون که کتاب های بیشتری بخونیم و حالا از زندگی ایشون، پیامبر، حالا برخوردی که با بقیه داشتن و حس و علاقه ای که بقیه نسبت به ایشون داشتن، حتما این چیزا خیلی میتونه کمک بکنه.
بله، ممنون، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
ای روشنی چراغ دل ها، وی از تو شکفت باغ دل ها، ای یافته از تو عقل آگاه، سرچشمه فیض هر سحرگاه، مسجد ز حریمت آستانی، محراب ز درگهت نشانی، ای چهره فروز لاله باغ، از عشق تو لاله را به دل داغ، در عشق تو سر از دل خاک، آهیست کشیده سر به افلاک، یارب به رخم ظالم پا بکشای دری ز سینه چاک، بکشای دری ز سینه چاک.
برای اینکه انسان باشیم و انسان بمونیم و برای اینکه خوشبخت و سعادتمند باشیم، چاره ای نداریم جز این که کارهای بد و عادتهای بد رو ترک کنیم و کارهای خوب و شایسته رو جایگزین اونها بکنیم. ما برای اینکه سرنوشت خوبی داشته باشیم، باید سراغ عادتهای خوب بریم. باید کارهای خوب رو جایگزین کارهای بد و عادتهای خوب رو جایگزین عادتهای بد کنیم. و تا این کار رو انجام ندیم، زندگی ما سر و سامون نمی گیره. لازمه انسان بودن و سعادتمندی و داشتن آیندهی روشن و سرنوشت خوب اینه که شایسته زندگی کنیم. شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو سبا، برنامه مهرگان گفتگو میکنم با یکی از هنرمندان جوان کشورمون، هنرمند محبوب آقای عباس غزالی. سلام بر شما، طاعات و عبادتتون قبول.
سلام عرض میکنم خدمت شما همکاران خوبتون و به خصوص شنوندگان عزیز برنامه مهرگان. طاعات و عبادت قبول بشه.
خیلی متشکرم آقای غزالی. شما از جوانترهایی هستید که ما در این برنامه باشون گفتگو کردیم و کارنامه کاری درخشانی هم داشتید. میخواییم که یه مقدار بیشتر خودتون رو برای شنونده ها معرفی بکنید، سریال هایی که کار کردید. الان مشغول کاری هستید؟
خیلی، من بعد از آخرین سریالی که برای تلویزیون کار کردم، سریالی به اسم شاهرگ که تابستون حال گذشته روی آنتن شبکه دوی سیما رفت و بعد از اون که در واقع در شرایط سخت کرونا فیلم برداریش به اتمام رسید، فعالیتی نداشتم و در حال حاضر در قرنطینه به سر ببرم.
این روزای کرونایی رو تو قرنطینه چجوری میگذرونین؟ برای هنرمنده خیلی سخته، درسته؟
مطمئنم برای همه سخته، هیچ کسی از این ماجرا مستثنا نیست. به هر حال یک شرایط مشترک برای تمام دنیا، اما برای ما هم به هر حال سختی خاص خودش رو داره. اما این که میگید که چگونه میگذره، به هر حال سعی میکنیم به کارهای عقب موندهمون برسیم، کارهای شخصیمون رو انجام بدیم و در منزل حالا مشغول کتاب خوندن، فیلم دیدن و این مدلی امورات اون روزا میگذره.
بله، انشاءالله که به هر حال این وضعیت خیلی زودتر به پایان برسه، چون واقعا خیلی سخته. همونطور که اشاره کردید فرقی نمیکنه برای چه قشری باشه. آقای غزالی، شما یک سریالی کار کردین چند سال پیش و واقعا فکر میکنم با اون هم درخشیدید و بیشتر معرفی شدید به مردم و خاصه جامعه هنری، به نام وضعیت سفید، که خب روایتی بود از سالهای پس از جنگ و دهه 60. فکر میکنم متولد دهه 60 هم هستید خودتون، درسته؟
بله، من متولد روز 14 ماه بهمن ماه 1363
هستم. بله، بسیار خوب. اون روزها، اون سالها برای دهه 60 ها خاطرات خیلی خاصی داره، به ویژه شبها و ایام ماه مبارک رمضان. بریم به دوران کودکی شما، سفره‌های افطار اون دوران، شبای ماه مبارک رمضان، لیالی مبارک قدر، چه کارایی می‌کردین، چه خاطراتی دارین، کجا ساکن بودید؟ یه کمی ما رو ببرید به دوران کودکی
شما. من دوران کودکی به هر حال جاهای مختلفی رو سکونت داشتیم. در تهران یادم میاد که در تا 11 سالگی اگر اشتباه نکنم یا حتی کمتر، در منطقه 20 تهران بود و بعد در واقع نقل مکان کردیم و به منطقه 11 اومدیم. و به هر حال مثل همه هموطنانمون در واقع ایام رمضان فکر کنم که برای هممون یکسان بوده، اون حال هوای سحری، اون حال هوای افطار، اون حال هوایی که خانواده دور هم جمع میشن و سفره سحری، سفره افطار رو با عشق میچینن. حالا ما کوچکتر بودیم، شاید خوابمون میومد لحظه سحری، اما عشق به روزه گرفتن، عشق این که همه دور هم جمع میشیم و یک لحظات معنوی خاصی رو در کنار هم همه سپری کنیم، خب باعث میشد که شور و هیجان خصوصی داشته باشیم. و تفاوتی که الان میتونه داشته باشه با حال حاضر ما این هستش که خانواده خب کم کم کمرنگ تر شدن، یعنی که حالا اعضای خانواده، برادرام، خواهرم متأهل شدن، رفتن، من هم همینطور، هر کدوم مستقل شدیم و پدر عزیزمون از دست دادیم. الان دیگه شرایط مثل قبل نیست، ولی به هر حال تنها چیزی که مشترک ماه مبارک رمضان که هر ساله هست و سفره‌های سحری و افطار که اون عشق و صفا رو همچنان در بین همه نگه می‌داره. و البته کرونا الان انقدر فاصله انداخته که واقعا سفره ها فکر بکنم
کوچکتر
شده و هر کسی واسه خودش مجزا برقرار بکنم.
انشاءالله که به زودی این مشکل برطرف میشه و خانواده ها دوباره دور هم جمع میشن. آقای غزالی، شما در جایی گفتید که من عاشق بازیگریم و قطعا مثل خیلی از عزیزانی که وارد